الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت دنیا و الاخره. خداوند انشالله همه عالمان دین ما، بزرگان ما، ذوی الحقوق ما، اونهایی که ما رو با مجلس اهل بیت آشنا کردند و الان دستشون از دامان دنیا کوتاه هست و اسیر خاک هستند، در ثواب این مجالس ما شریک بگرداند. هدیه به ارواح همه اون عزیزان یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیشب عرض کردم خدمتتون که در بحث مقاومت یه چیستی رو بحث خواهیم کرد، یه چرایی رو و یه چگونگی رو. مشخصاً در جلسه دیشب دو نکته درباره چیستی مقاومت عرض شد. نکته اول این بود که بعضی ها مقاومت رو با یه رویکرد سلبی در برابر یک غیر، یه دشمن تعریف کردن چیستی شو، و بعضی ها هم گفتن نه، مقاومت به مثابه یک نوع سبک زندگی میتونه مورد بحث قرار بگیره و ثمرش هم این هست که انسان رو مستعد میکنه برای مواجهه با انواع ابتلاعات، چه ابتلاعاتی که بشر پشتشه مثل جنگ، چه ابتلاعاتی که خدا پشتشه مثلا فرض کنید جایی که خدا میخواد بندش رو امتحان بکنه، چه ابتلاعاتی که اراده انسان، اعمال انسان مسبب اونهاست، چه در جهت خیر چه در جهت شر. که حالا این بحث ابتلا و اینها رو در جلسه دیشب یه مقدار با تفصیل بیشتری عرض کردم. امشب خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم که بعد از این که دانستیم مقاومت چیست، که حسن به مبنای حقیر مقاومت یه نوع سبک زندگی تعریف شد، یعنی تعریف دوم از چیستی مقاومت، بگیم حالا ما چرا باید مقاوم باشیم، چرا باید امت اسلامی مقاومت رو به مثابه یک سبک زندگی تیک بزنه. به چند علت. اولش این که مقاومت یه آموزه قرآنیه، قرآن از ما خواسته، درست مثلا فرض کنید آموزه جهاد. ما در قرآن کریم حدود 300 آیه داریم درباره جهاد، حدود 300 آیه هم داریم که کلمه جهاد توش نیست، اما محتوای اون درباره جهاده. در مجموع یه چیزی نزدیک به 600 آیه میشه. خب 600 آیه زیاده، تقریباً یک هشتم، یک نهم کل آیات قرآن میشه. فکر نکنم در کل قرآن موضوعی به اندازه جهاد مورد توجه قرار گرفته باشه. لکن مقاومت با جهاد فرق میکنه. یه سری بحثای مقاومت با جهاد همپوشانی داره، اما مقاومت با جهاد فرق میکنه. مقاومت که خودش هم عرض کردم یه آموزه قرآنی است، یعنی در قرآن ما اون آیه معروف خطاب به پیغمبر خاتم که فرمود واستقم کما امرت، که حضرت بعداً در روایتی داریم که فرمود شیبتنی سورت هود، این دستور قرآنی پیرم کرد از بس به من فشار آورد، که امر شده به پیغمبر که شما مقاومت بورزه. این مقاومت کلمات همپوشان و نزدیک به اون در قرآن یک کلمه قیامه، قم. مصداق فردی این قیام در فرد و در زندگی فردی مثل اون آیه مثلا قم اللیل الا قلیلاست، قیام کنی برای خدا در ساحت فردی، یعنی نسبت وجودی خودتو با خدا تنظیم کن. تو ساحت جمعیش آیاتی هست، شاید بشه مثلا به اون ماجرای اصحاب کهف اشاره کرد. قرآن می‌فرماد و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، می‌فرماد من قلب اینا رو با خودم پیوند زدم زمانی که قیام کردن. باید یه حرکتی بکنی، برای خدا باید قیام کنی. خدا خداییشو بلده. اولینیشی میگه من خودم پشتیبانی میکنم، قلبهای اینا رو با خودم گره زدم. دستور و آموزه قرآنی مقاومت از چند جهت نسبت اون با مسئله جهاد باید برامون مهم باشه. یه جهتش جهت تاریخیه دوستان. جهت تاریخی یعنی چی؟ یعنی این که با کمال تأسف مسئله جهاد که عرض کردم یک آموزه قرآنی است و زیاد هم قرآن روی اون تأکید داره، از حدود 100 سال قبل به این سو پرچمش افتاده دست آدمایی که معنی جهاد رو و تفسیر جهاد رو چنان مطرح کردن که ما امروزه از اونها در ذیل مفهوم مثلا جریان سلفی تکفیری یاد میکنیم. الان در ادبیات جهان اسلام موجود وقتی میگن جهادیون، اول ذهن میره روی داعش و القاعده و روی این جریان ها. پرچم جهاد اسلامی در سده اخیر افتاده دست یه آدمایی که جنس کار اونا تروره، جنس کار اونها اغتیاله، جنس کار اونها تکفیره، جنس کار اونها خشونت عریانه. و از قضا از شما چه پنهان، دنیای رقیب ما دنیای غرب هم از این تفسیر از جهاد بدش نیومده، بلکه در کورش دمیده. غرب از خداشه که پروژه جهاد الهی مصداقش بشه یه آدمایی مثل داعش، مثل القاعده. اصلا غرب اینا رو راه انداخته، اینا رو پشتیبانی میکنه. چرا؟ میگه همه یه پرچم کفایت میکنه که مسلمان ها به دست خودشون آبروی اسلام رو ببرند، همه یکی کفایت میکنه. شما فکر میکنید در سراسر دنیا چند کشور، چند استاد عاقل، چند مرکز علمی پژوهشی از رفتار داعش میاد حمایت میکنه؟ کسی حمایت نمیکنه، چون خلاف انسانیت، خلاف اخلاق، خلاف فطرت، حمایت نمیکنه. اما غرب از غذا رسانه های اونها تلاش میکنه که همین تفسیر از جهاد رو به عنوان تفسیر یگانه از جهاد در افکار عمومی دنیا مخابره کنه. کار به جایی رسیده که الان کلمه جهاد نه در رسانه های دنیای غرب بلکه حتی در خود عالم اسلامی یک کلمه منفور شده. یعنی شما اگر قرینه نیارید، مکمل نیارید، پیوست نیارید، خود کلمه جهادی به خودی خود یک کلمه مثبت در افکار عمومی حتی مسلمان ها نیست. یعنی اگر شما یه نفری رو باش آشنا بشید بگید آقا چه کار هستی، بگه من جهادیم، میگه یعنی چی؟ یعنی چه کار میکنی؟ یعنی مال کدوم گروهی؟ باید یه توضیحاتی اضافه بده، وگرنه خود کلمه جهادی فی نفسه نه تنها مثبت نیست بلکه یه جوری هم تا اندازه هم موهشه، میترسیم، چون عملا یه آدمایی از جنس داعش و القاعده و الشباب و بوکو حرام و اینها خودشون رو به نام جریان جهادی را انداختن. این در حالی است دقیقاً برعکس این قضیه، پرچم مقاومت از غذا افتاده دست یه آدمایی که اسلامشون اسلام تکفیری نیست. خوشبختانه پرچم مقاومت به ویژه در دهه های اخیر با محوریت ایران و حزب الله لبنان در جهان اسلام اومده بالا. پرچم مقاومت در دست کسانی قرار گرفته که در دست دیگرشون پرچم وحدت هست. همین ایرانی که نقطه ثقل جریان مقاومت در جهان اسلام شده، همین ایران بالا برنده پرچم وحدت امت اسلامی است. ایران متهم به ترور نیست، ایران متهم به تکفیر نیست، ایران متهم به خشونت عریان نیست، ایران متهم به حمله به همسایگانشون نیست، بلکه در تمام این موارد برعکس، ایران قربانی ترور بوده، ایران مورد حمله قرار گرفته، ایران با تروریست ها در منطقه جنگیده، ایران خودش تکفیر شده، کسی رو ولی تکفیر نکرده. پرچم مقاومت با عنوان جریان جهادیون عاقل و معتدل ظهور کرده. امتداد این پرچم در بیرون از ایران خوشبختانه افتاده دست حزب الله لبنان به عنوان بازوی تاریخی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. حزب الله لبنان عاقلانه عمل کرده. حزب الله لبنان صادقانه بگم یه جاهایی از ایران هم بهتر عمل کرده. امروز خدمت بعضی از اساتید محترم دانشگاه آزاد تو جلسه مختصر عرض کردم، گفتم حزب الله لبنان حتی امام حسین رو از ما بهتر عرضه کرده. امام حسین رو که عرضه کرده گره زده اون رو با مشکلات مردم. امام حسینی رو که داره میگه جهان عرب سنی از حسین حزب الله لبنان معنای ایدولوژیک تو ذهنشون نمیاد، یه انسانی میاد برای آزاد کردن اونها، یه انسانی میاد برای حل گره های زندگی اونها، نه اینی که ما در ایران تفسیر ما از امام حسین علیه السلام این نیست، نه همینه، همینه. به دلایلی حزب الله لبنان حداقل در حوزه عربی و در جهان عرب نفوذش از ما بیشتره. اولش به این علت که عربه، فرهنگ عربی رو بهتر میدونه، ارتباطات عربیش از ما گسترده تره و این رو آورده. حزب الله لبنان جز در رسانه های دولت ها با عنوان یه جریان به اصطلاح مخوف، جریان مرعوب، جریان موهش، جریان تروریست ثبت نشده. حزب الله لبنان با عنوان یه جریان عاقل ثبت شده. یه شخصیتی مثل آقای دکتر طه عبدالرحمن مغربی، فیلسوف مالکی، مذهب مراکشی، فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه، کتابی داره با عنوان الحداثه و المقاومه، تجدد و مقاومت. کتاب رو در باره حزب الله لبنان نوشته، اما این کتاب تاریخ سیاسی نیست، این کتاب جامعه شناسی سیاسی نیست، این کتاب اصلا تاریخ نیست، این کتاب فلسفه است. یه فیلسوف اومده درباره مقاومت تفلسف ورزیده، کاملا به مثابه یه فیلسوف ظهور کرده، اما در این تفلسفش مصداق رو حزب الله لبنان معرفی کرده، یه نظریه تولید کرده آقای طه عبدالرحمن. خلاصه یه نظریهش این هست، میگه اسلام یک وجه جلالی داره که تعینش، امتدادش در زندگی مردم میشه تکنولوژی. تبیین ایشونه ها. میگه اسلام یه وجه جمالی داره که تعینش و امتدادش در زندگی مردم میشه اخلاق، میشه عرفان. وجه جلالی اسلام امتدادش میشه علم و تکنولوژی، وجه جمالی اسلام امتدادش میشه عرفان و اخلاق و تصوف و اینها. میگه در روزگاری که رقیب اسلام دنیای غرب به لحاظ سیاسی هژمون هست، مسلطه، سلطه داره، سیطره داره، به لحاظ علمی و تکنولوژی هژمون هست، مسلط هست، خوب هست که اسلام در وجه جمالی خودش سرمایه گذاری کنه، مسلمان ها چهره جمالی اسلام رو بیارن. ساده عرض بکنم، میگه در روزگاری که غرب مسیطر هست در جهان، ما نباید سرمایه گذاری کنیم روی علم و تکنولوژی و اینا، ما باید سرمایه گذاری کنیم روی اخلاق و عرفان و اینها. میگه ما از زاویه عرفان و اخلاق میتونیم بر علم و تکنولوژی غرب اینها فائق بیاییم. این نظریهش میگه یه استثناء داره، میگه در همین روزگار همین من طه عبدالرحمن نظرم این هست که از غذا استثناءن حزب الله لبنان خوب است که وجه جلالی اسلام رو به نمایش بذاره. چرا؟ چون جریان عاقلی است، چون جریان معتدلی است. طه عبدالرحمن مغربی ایران نیومده، من دو تا دیدار داشتم با ایشون در لبنان، من مطمئن هستم که اگر ایشون ایران می اومد و فضای فکری ایران رو می دید، می خواند و جلسه می گرفت، حتما می گفت ایران هم در این روزگار استثناءن خوبه که چهره جلالی اسلام رو به نمایش بذاره، چون ایران عاقل است، چون ایران معتدل است، چون حزب الله لبنان هم عقلانیتش و اعتدالش رو از ایران گرفته. لکن طه عبدالرحمن مغربیه، مراکشیه و ما به دلایلی سیاسی از همون اول انقلاب رابطه‌مون با کشور مراکش و مصر به دلیل نوع رابطه خاصی که محمد رضا شاه پهلوی ملعون با اینها داشت قطع شده، در زمانی که حتی آمریکا محمد رضا شاه پهلوی رو پناهندگی نداد بعد فرارش از ایران و
اجازه اقامت نداد، کشور مراکش و کشور مصر بهش اجازه دادند و همون باعث شد که روابط ایران و مراکش قطع. خیلی از متفکران مراکش نیومدند، ایران نیومدند و ایران رو مطالعه نکردند. تا عبدالرحمن هم از این قاعده استثنا نیست. پرچم مقاومت برخلاف پرچم جهاد به لحاظ تاریخی افتاده دست یه جریانی که عاقله، معتدله. این عقلانیت و این اعتدال مرهون رهبری داهیانه به ویژه حضرت امام رحمت الله علیه در نقطه تکوین این انقلاب و در نقطه صدور انقلابی انقلاب به کشورهای همسایه است. ما 8 سال با کشور همسایه‌مون جنگیدیم. ما 8 سال با صدام جنگیدیم، با عراق جنگیدیم. امام رحمت الله علیه بهتر از هر کسی میدونست این جنگ ما با صدامه، این جنگ ما با اربابان صدامه، نه جنگ ما با مردم عراق. لذا در سالهای 65-66 اینا که جنگ موشک های بین شهری در واقع را افتاد و عراق با موشک شهرهای ما رو زد، ما حالا با زحمت و اینا با واسطه همین لیبی و سوریه تونستیم یه چند تا موشکی رو از روسیه بخریم و بیاریم. اما موقع زدن اونها بزرگان و فرماندهان نظامی ما رسیدن خدمت امام رحمت الله علیه، گفتن آقا شهرهای ما رو میزنه و نظر ما اینه که ما هم شهرهاشو بزنیم. امام فرمود شهرها رو بزنید؟ مردم بیگناه؟ مردم غیر نظامی؟ گفتن آقا اون داره میزنه. امام فرمود خب شما پادگان های نظامیشون رو بزنید. گفتن آقا اون شهرها رو میزنه، ما پادگان ها رو بزنیم، معادله رو جا به جا نمی کنه ها، اتفاقی نمی افته. وقتی داره در عمق شهرات داره موشک میزنه، تا به عمق شهراش نزنی متوجه نمیشه، موازنه عوض نمیشه، معادله عوض نمیشه. ما به یه شهرشو بزنیم. امام زیر بار نرفت. گفتن آقا داره میزنه. امام فرمود خب اون صدامه، من خمینی ام، من که صدام نیستم که. کلی براش استدلال آوردن. این خاطره رو من از حضرت آقای قاهانی شنیدم. میگفت کلی با امام التماس کردیم، تبیین کردیم، نظر کارشناسی نظامی دادیم. تهش امام گفت خیلی خوب، گفت به بیابانهای نزدیک شهرها بزنید. گفتیم موشک رو به زحمت رفتیم تو این تحریم از روسیه گرفتیم که تو بیابون بزنیم. امام فرمود ملت عراق رو نزنید، مردم عراق رو کار دارید، مردم عراق رو کار دارید. انقلاب ما نیومده که مردم رو بزنه، نیومده که مردم رو بزنه. در سوریه مردم سوریه گول خوردند. ماجرای داعش که تمام شد، معارضین سوری وقتی برگشتن اومدن، حالا متوجه شدن دیگه دیر شده. ما یکی از کارهایی که در سوریه انجام دادیم، یکی از مأموریت‌های جدی ما در سوریه این بود که نذاریم ارتش سوریه مردم سوریه رو بزنه. ارتش سوریه متاسفانه ارتش بعثه، همین مدل آدمایی که دوروبر صدام بودن همون آدم هم تو سوریه هست، همونه. اصلا بعثی‌های عراق بعثی‌های سوریه هن. از سوریه رفتن اونجا که اینا وقتی میخواستن مثلا یه روستایی روی شهری رو پاکسازی بکنن، توی مرحله میرسیدن مطمئن بودن که در این روستا یا در این شهر، در این گوشه شهر هیچ داعشی نیست، مطمئن بودن. به رغم این میزدن. چرا میزدن؟ اینقدر میزدن تا خیالشون تخت بشه که هیچ کسی اینجا نیست، تا وقتی وارد میشن بتونن غارت کنن. خون دلهایی که در سوریه خورد مرحوم شهید سلیمانی، اینها بود. خون دل خورد تا حالی ارتش سوریه بکنه که تو مردم رو نباید بزنی، تو داعش رو باید بزنی نه مردم رو. ما عقلانیت رو بردیم در متن جنگ با داعش متوحش، عقلانیت رو بردیم اونجا، اعتدال رو بردیم اونجا. این برگ برنده پرچم مقاومته. پرچم مقاومت افتاده دست جریانی که جریان عاقلیست، جریان معتدلیست. الحمدلله والمنه تا کنون جریان جهادی تکفیری نتونسته این اصطلاح رو به نام خودش مصادره بکنه، نتونسته. در کل جهان مقاومت یعنی ایران، در کل جهان مفهوم مقاومت یعنی ایران و بازوهای منطقه ایش. بازوهای منطقه ایش یعنی هشت شعبی عراق، یعنی انصار الله یمن، یعنی حزب الله لبنان، یعنی دفاع الوطن سوریه. عاقلای دنیا دیدن موشکای یمن کجا رو میزنه، کی میزنه و چرا میزنه. این همه موشک یمن زد به اسرائیل، هیچ کسی در دنیا علیه یمن حرف نزده. چرا؟ چون درست زده، به موقع زده، به کسی زده که باید میزده، به مظلوم نزده، به مردم نزده، به ظالم زده، به مهاجم زده، به انگلیس زده، به آمریکا زده، حتی کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی و مرتبطین با اسرائیل رو وقتی در دریای سرخ زد به دور از میدان اسرائیل، باز هم دنیا علیه یمن موضع نگرفت، باز هم دنیا حق رو به یمن داد، حق رو به یمن داد، چون عاقل بود، چون میدونست که به کی باید بزنه. این عقلانیت، عقلانیت شیعیه. اگر رفته حتی در جهان اسلام سنی، بازم داره از مبنای عقلانیت اسلام شیعی داره ارتزاق میکنه. پس این نکته اول، ما چرا باید مقاومت بورزیم؟ چون مقاومت دستور قرآنه، دستور قرآنه یا آموزه قرآنی است. چون مقاومت به لحاظ تاریخی بدیل جهاد تکفیریه. ما نمیتونستیم محتوای یک هشتم، یک نهم، یک دهم قرآن کریم رو با این استناد که یه جریانی به نام جهادی تکفیری اومده جهاد رو تحریف کرده، کلن به این بهانه ما از معنای جهاد، از محتوای جهاد فاصله بگیریم. نه، ما اجالتاً نمیتونستیم اسم خودمونم جهادی بذاریم، چون پیش از این متاسفانه این مفهوم مصادره شده بود. ولی ما میتونستیم به موازات مفهوم جهاد یک مفهوم قرآنی دیگه از جنس جهاد، همپوشان با جهاد، اون رو بیاریم بیرون، پرچمش رو به دست بگیریم به نام مقاومت. البته مقاومت تفاوت‌های دیگه‌ای هم با بحث جهاد داره. یعنی تنها تفاوت گفتمان مقاومت و گفتمان جهاد تفاوت تاریخی نیست، یکی مصادره به دست تکفیری‌ها شده و یکی نه، نه تفاوت‌های دیگه‌ای هم داره. به تراث علمی ما، تاریخی ما، فقهی ما وقتی ما راجعه می‌کنیم، بزرگان ما در طول تاریخ از جهاد و آیات جهاد و روایات جهاد جنگ سخت رو فهمیدند. جنگ سخت، جهاد یعنی که شمشیر بزنی، جهاد یعنی اینی که اسلحه بکشی با دشمن بجنگی. الان ما در جهانی داریم زندگی می‌کنیم، در دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که مقابله ما و مواجهه ما با دشمن ما صرفاً از جنس جنگ سخت نیست. جنگ نرم داریم، جنگ هیبریدی داریم، جنگ هوشمند داریم، اونام هست. مفهوم مقاومت اونها رو هم شامل میشه. مفهوم جهاد حداقل در برداشت تاریخی اندیشمندان مسلمان از آیات جهاد و روایات جهاد شامل اونا نمیشه. ما امروز نیاز داشتیم به یه مفهومی که اصیل باشد، قرآنی باشد، در این حال بتونه این مفهوم این جنگ‌های مدرن جدید رو هم پشتیبانی نظری کنه، پشتیبانی دینی بکنه. ما بتونیم با تکیه بر مفهوم مقاومت تکلیف خودمون رو در حوزه جنگ نرم هم مشخص کنیم، تو جنگ‌های هیبریدی هم مشخص کنیم، در جنگ‌های هوشمند هم مشخص بکنیم. این امتیاز مفهوم مقاومت هست در مقایسه با مفهوم جهاد، حداقل تو برداشت مسلمان‌ها و متفکران مسلمان از مفهوم جهاد. خب برداشت کمی نیست. مفهوم مقاومت این استعداد رو دار و اون نداره. و البته امتیازات دیگری که در مفهوم مقاومت هست، امتیاز دیگه مفهوم مقاومت نسبت به مفهوم جهاد این هست دوستان، جهاد در آیات قرآن و در روایات ما همواره با یک کلمه دیگه قرین شده. هر جا سخن از جهاد اومده در آیات قرآن و در روایات ما یه ادامه‌ای داره، یه قید داره به نام فی سبیل الله. جهاد به معرکه‌ای میگن که قید فی سبیل الله داره، قید فی سبیل الله داره. لذا شما اگر مواجهه خودت رو با اسرائیل به نام پرچم جهاد بذاری وسط، تمام آدمایی که زیل پرچمت میاری باید آدمایی باشن متصف به قید فی سبیل الله. مرحوم شهید چمران کتابی داره به نام لبنان، از قضا در اون کتابش این مسئله رو میپردازه، میگه تفاوت جریان ما، حرکت عمل، جریان عمل که قبل از جریان حزب الله در لبنان توسط مرحوم سید موسای صدر رحمت الله علیه ایجاد شده بود، تفاوت حرکت ما در سازمان عمل با حرکت یاسر عرفات در سازمان صاف، سازمان آزادی بخش فلسطین این هست. میگه ما هر نفری رو نمیاریم تو سازمان عمل، فقط مسلمانهایی رو میاریم که برای خدا میخوان با اسرائیل بجنگن. سازمان صاف نه، هر نفری رو که با اسرائیل میجنگه رو آورده، ولو اون نفر ملحد باشه، کمونیست باشه، آورده. شهید چمران اونجا اشاره میکنه، اشاره درستی هم هست. جهاد یعنی فی سبیل الله. سازمان عمل چرا نتونسته از افراد غیر متصف به قید فی سبیل الله استفاده کنه برای مبارزه با اسرائیل؟ چون پرچمی که در دست داشته پرچم جهاد هست. شما وقتی پرچم مقاومت رو به دست میگیری دیگه قید فی سبیل الله نیست، منافاتی نداره با اینی که آدمایی که شما آوردی از جنس فی سبیل الله هم باشند. اما این مفهوم دایرش فراتر از اینه، فراختر از اینه. یعنی شما اتفاقا الان در پرزیل پرچم مقاومت کمونیستم میتونی بیاری. الان این آدمایی که مثلا در خیابونای لندن و پاریس و نمیدونم تورنتو و چی میدونم واشنگتن و اینا اومدن دارن از غزه حمایت میکنن، اونا که مسلمون نیستن که، ضرورتن مسیحیان، گاه یهودیان، اصلا کمونیستند. افرادی که در ونزوئلا و کوبا و جاهای دیگه نمیدونم اومدن وسط و دارن هم صدای با ما، دارن علیه اسرائیل کار میکنن، علیه آمریکا دارن کار میکنن، کمونیستن. ما اونا رو باید بیاریم تو دایره یا نه؟ ما اونا رو با پرچم جهاد نمیتونیم بیاریم. چون جهاد در ادبیات دینی ما متصف به قید فی سبیل اللهه، اما ما اونا رو با پرچم مقاومت میتونیم بیاریم. اینی که ما اومدیم سراغ مقاومت نه یعنی پشت پا زدیم به گفتمان جهاد، نه اشتباه نکنید دوستان، گفتمان جهاد گفتمان قرآنه، گفتمان جهاد گفتمان تاریخ ماست، گفتمان شریعت ماست. تو یه برهه‌ای از تاریخ به غلط این گفتمان افتاده دست یه آدمایی که به نام اسلام دارن ریشه تیشه دارن به ریشه اسلام میزنن، به نام اسلام دارن اسلام رو تحریف میکنن. ما اجالتاً در این زمان نمیتونیم تو ذیل پرچم جهادی که هم داعش اونو بی آبرو کرده، هم القاعده اونو بی آبرو کرده، الشباب اون رو بی آبرو کرده، بوکو حرام اون رو بی آبرو کرده، هم رسانه‌های امپریالیستی دنیا اونو بی آبرو کردن، ما نمیتونیم تو ذیل اون پرچم الان بریم. ما باید تو ذیل پرچم مقاومت معنا و محتوای جهاد رو احیا کنیم. انشالله یه روزی که دنیا رو گرفتیم پرچم جهادمون هم بالا میاریم. ما همین الان هم مفتخر هستیم به اینی که ما در ذیل پرچم جهاد 8 سال دفاع مقدس رو بردیم جلو. عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس برای اسلام جنگیدند و جهاد کردند، پرچم دستشون پرچم جهاد بوده نه پرچم مقاومت. ادبیات مقاومت در 8 سال دفاع مقدس ورژنش بالا نیومده، کلمه قرآنی است اما بالا نیومده. ما در 8 سال دفاع مقدس به نام جهاد فی سبیل الله جنگیدیم. الان به یه علتی به دلایلی داریم در ذیل یه مفهوم قرآنی دیگه داریم می جنگیم به نام مقاومت، که این مقاومت همه آنچه رو جهاد داره یه چیزایی هم به علاوه داره، شامل جنگای نرم و هیبریدی و هوشمند و اینا میشه، علاوه بر این که شامل جنگای سخت میشه، شامل آدمایی هم که قید فی سبیل الله ندارن اما در هدف با تو مشترک هستن، نه در روش، شامل اونام میشه. شما اونا رو هم میتونی بیاری در ذیل پرچم خودت. ما چرا باید مقاومت بورزیم؟ یک، چون مقاومت آموزه قرآنی است. دو، بنیاد مقاومت توجه به خوده، مثل اخلاق. فیلسوفان اخلاق ما میگن بنیاد اخلاق توجه به خوده، برخلاف اینی که ما در ظاهر اخلاق رو همیشه در یک فضای بینا جمعی بین الاثنینی حداقل فهم میکنیم. ما اخلاق رو چجوری فهم میکنیم؟ اخلاق رو آن جایی که تو از خودت میگذری معنا میکنیم، جایی که ایثار میکنی، جایی که انفاق میکنی، جایی که در واقع نسبت به دیگری یک کاری میکنی و اغلب هم اون کاری که داری انجام میدی انگار به ضرر خودت به نفع دیگری. وقتی داری صدقه میدی، داری انفاق میکنی، داری ایثار میکنی، داری مواسات میکنی، اینجاها اغلب داری انگار به ضرر خودت و به نفع دیگری داری اون کار رو انجام میدی. فهم ما از اخلاق در بیرونی ترین لایش ایه. اخلاق جاییست که شما پا میذاری روی خودت. فیلسوفان اخلاق میگن نه، یه پله عقبتر هست، پنهان بنیادینه. در اون پله فیلسوفان اخلاق میگن بنیاد اخلاق توجه به خوده. تو بعدن در لایه رویین اخلاق به دیگری توجه میکنی به خاطر خودت، چون دغدغه کمال خودت رو داری به دیگری انفاق میکنی، چون دغدغه کمال خودت رو داری نمیدونم ایثار میکنی در حق دیگری. وگرنه اگر بفهمی که با این انفاقی که میکنی، با این ایثاری که میکنی، هیچ مزدی خدا بهت نمیده، هیچ رشدی برای خودت به وجود نمیاد، احتمالا این کار رو نمی کنی. ما چرا داریم انفاق میکنیم؟ چون خدای ما، دین ما به ما گفته که اگر این کار رو بکنی عاقبت به خیرت میکنم. منم دغدغه خودمو دارم، دغدغه دارم که عاقبت به خیر بشم، میام انفاق میکنم. چون دین ما گفته اگر ایثار بکنی تو رو عاقبت به خیر میکنم، منم چون دغدغه خودمو دارم، دارم ایثار میکنم. بنیاد اخلاق توجه به خوده. میگن تا صالح نشی مصلح نمیتونی بشی، باید اول خودت رو رشد بدی، خودت آدم شدی میتونی آدم درست کنی. اگه خود ما آدم نشیم که نمیتونیم آدم درست کنیم. خود ما وقتی صالح نشیم نمیتونیم مصلح بشیم. این تو اخلاق مشابه به این تو جریان مقاومته. بنیاد اخلاق توجه به بنیاد مقاومت توجه به خوده. تو مقاومت یه خدای رشد پیدا میکنه، خود انسان رشد پیدا میکنه، آزادی انسان رشد میکنه، استقلال انسان رشد میکنه. یعنی چی؟ هر جای مقاومت صورت میگیره، یه ثمره مقاومت در فضای اجتماعی، در فضای حکمرانی سیاسی میشه استقلال. امکان نداره شما بتونی استقلال خودتو تأمین کنی بدون مقاومت. امکان نداره. باید از جنس مقاومت باشی تا بتونی مستقل باشی، وگرنه دنیا دنیایی است که مصادرت میکنه. دنیای امروز دنیایی است که مصادرت میکنه. معنی استقلال البته تطور پیدا کرده دوستان. یه وقتی با یه بزرگواری جایی میزگردی داشتیم، میگفت حاج آقا اگر رفتی تو خونت، رفتی تو آشپزخونت، مارک یخچالتو نگاه کن، مارک گازتو نگاه کن، مارک فریزرتو نگاه کن، مارک پنکتو نگاه کن، مارک کولرتو نگاه کن، اگر اینا یکی چینی باشه، یکی تایوانی باشه، یکی آلمانی باشه، یکی نمیدونم یه جای دیگه ای باشه بیرونی ایران، یعنی ما مستقل نیستیم. گفتم نه، اتفاقا اشتباه نکنید. معنی استقلال این نیست که تو آشپزخونه من این مارک ها نباشه. البته به یه دلیل دیگه خوب است تو آشپزخونه ما همه مارک ها ایرانی باشه، به این علت که ما از یه جایی به بعد قرار شده که کالای وطنی خودمون رو حمایت بکنیم تو پروژه اقتصاد مقاومتی. اما معنی استقلال در روزگار ما این نیست که شما نمیدونم فرض کنید بین شما و دنیا هیچ مراوده اقتصادی نباشه، هیچ کالایی از بیرون در کشورت نباشه. معنی استقلال ایه که دیگری به تو تحمیل نتونه بکنه. معنی استقلال ایه. وگرنه شما در نظر بگیرید یه روزی مثلا چرتکه عقلانی ما این باشه که آقا خیلی چیزایی که تو شهر ما تو زندگی ما باید باشه اتفاقا باید از بیرون بیاریم. اتفاقا برای کشور ما که مثلا فرض کنیم بحران آب داریم، اتفاقا معنی استقلال ایه که ما هندونمون رو از بیرون بیاریم. برای کشوری مثل ما که مثلا فرض کنید در حوزه محیط زیست و اینا کم داریم، معنی استقلال این هست که حتی خلال دندونمون رو ما از بیرون وارد بکنیم. اینجا درخت قطع نکنی تا اینو بسازی. معنی استقلال این نیست که از بیرون چیزی تو جامعه ما نباشه. معنی استقلال اینه که هیچ کشور بیرونی هیچ چیزی رو نتونه به تحمیل کنه. تو انتخاب کنی تو بتونی بیاری. میخواد کم میخواد زیاد، کالای اساسی کالای فرعی فرق نمیکنه. معنی استقلال اینه. ولی امکان نداره شما مقاوم نباشی تو دنیای امروز بتونی مستقل باشی. امکان نداره. شما برای استقلال خودت باید گفتمان مقاومت رو چنگ بزنی، پرچم مقاومت رو به دست بگیری. شما برای آزادی خودت باید پرچم مقاومت رو دست بزنی. امکان نداره مقاوم نباشی و آزادت بذارن. امکان نداره. این کشورهایی که در این تقریبا اواخر نیمه اول قرن 20 به بعد کم کم توسط کشورهای استعمارگر استقلال داده شده به اینها، مستعمره های پیشین که در قرن 20 حداقل نیمه دوم قرن 20 کم کم مستقل شدن، مثل خود سوریه، مثل خود عراق، مثل خود لبنان، اینها بعد از جنگ جهانی اول تحت قیمومیت همین کشورهای استعمارگر قرار گرفتن. کالا شبهای آتی به تفصیل بیشتری دربارشون بحث خواهیم کرد. بعد یه مدتی هم به اینا رو استقلال دادن. بسیاری از این کشورهای آفریقایی اینا روزی مستعمره بودن. الان مستقلن به ظاهر. الان به ظاهر مستقلن. فقط به ظاهر مستقلن. فقط. یعنی بری مطالعه بکنی در همون ساعات یا روزهای نخست تحقیق و مطالعات متوجه میشی که استقلال یه صورتکه رو پیکر این کشورها. اینا همچنان مستعمرن، به نام استقلال مستعمرن، به نام آزادی اسیرند. همین الانش به نام آزادی اسیرند. چرا؟ چون پرچم مقاومت دستشون نیست. با پرچم مقاومت میتونی مستقل شی، با پرچم مقاومت میتونی آزاد شی. اگر تو این مملکت ما شعار استقلال آزادی رو آوردیم بالا، توجه داشته باشیم استقلال یه چیزی نیست که استعمارگرانی که قرنها اومدن تو مملکت ما و در دیگر کشورهای اسلامی مفت مفت خوردن و منابع ما رو غارت کردن، الان همی چی که شما بگید من میخوام مستقل بشن بگن چشم بفرمایید بدن به ما. دشمنی که قرنها اومده اینجا از گرده ما خورده به همین راحتی این سفره مفت رو جمع نمی کنه. باید پرچم مقاومت رو دستت بگیری اگر میخوای مستقل شی، اگر میخوای آزاد شی. آزادی البته در ادبیات دینی ما با آزادی در ادبیات دانش سیاسی مصطلح الان خیلی فرق میکنه دوست. آزادی رو که کربلا داره برای ما تبیین میکنه که فرمود ای آل ابو سفیان اگر دین ندارید لااقل در دنیاتون و برای دنیاتون آزاد باشید، آزاد مرد باشید. این آزادگی رو که دین و کربلا داره به ما تزریق میکنه، به ما هدیه میده، غیر از آزادی است که در ادبیات سیاسی دارن میگن. این آزادی رو که ادبیات دانش سیاسی غربی داره به ما حقنه میکنه دوستان، این یه آزادی چیپی است. اصلا اسمش آزادیه، باطن این آزادی اسارته. آزادی در ادبیات دینی از قضا دوستان گره میخوره با مفهوم عبودیت. شما فقط در ادبیات دینی زمانی آزاد میشی که عبد بشی. تو زمانی آزاد میشی که عبد بشی. عبد کی؟ عبد فقط یکی، خدا. فقط یکی، خدا. آزادی در ادبیات دینی ما گره خورده با مفهوم عبودیت که الان به این ورود نمی کنم. ما چرا باید مقاومت داشته باشیم؟ مقاومت بنیادش میشه توجه به خود. خود رو میاره بالا، یعنی خودتو مستقل میکنه، خودتو آزاد میکنه، خودتو رشد میده، پیشرفت برایت ایجاد میکنه. مقاومت برای ما پیشرفت ایجاد میکنه. رشد پیشرفت غیر از توسعه است. توسعه از جنس تورمه، پیشرفت از جنس تکامله. توسعه یه پدیده و یک مفهوم بیرونیه، ظاهری بیرونیه. رشد یه مفهوم درونیه، یه مفهوم درونیه. ممکنه یه نفری مثلا فرض کنید که دکور خونش از این ماه تا ماه بعدی عوض شه، هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شه، اما عقل پیدا نکنه، عقل نداشته باشه، سواد نداشته باشه، دین نداشته باشه. این توسعه هست، رشد نیست. رشد وقتی میگم درونیه یعنی اول درونتو آزاد میکنه، اول عاقلت میکنه، اول با ایمانت میکنه، با حیات میکنه، اول یه ویژگی های درونی تو رشد میده، امتداد اینها بیرون تو سامان میده. پیشرفت تا مستقل، تا مقاومت نداشته باشی نمیتونی پیشرفت داشته باشی. اول انقلاب ما دوستان به فاصله خیلی کمی دو تا اتفاق افتاد. دو تا کشور مهم در جهان اسلام، دو کشور مهم، از غذا دو کشوری که از جهات متعددی شبیه هم بودن، از لحاظ تعداد جمعیت، از لحاظ تبار تمدنی، از جهات نمیدونم الهام بخش و تأثیر گذار بر دیگر کشورها، کشور ایران و مصر. تو فاصله کمتر از یک سال یه اتفاقی در مصر افتاد، ضد اون اتفاق تو ایران افتاد. اتفاقی که در مصر افتاد این بود: کشور مصر با امضای قرارداد کمپ دیوید شد متحد استراتژیک اسرائیل، شد متحد استراتژیک آمریکا، شد متحد استراتژیک غرب. در همون سال ایران با انقلابش و بعداً با ماجرای کشف لانه جاسوسی، ایران شد دشمن استراتژیک اسرائیل، دشمن استراتژیک غرب، دشمن استراتژیک آمریکا. از اون اتفاق تا الان نزدیک نیم صده داره میگذره، 45 سال داره میگذره. خوبه دو تا پایلوت تاریخی در اختیار ماست. مصر و ایران رو با همدیگه مقایسه کنید. چند سال قبل این آقای باری عطوان، تحلیلگر معاصر مصری، این مقایسه رو انجام داد و از غذا چون مقایسهش رو الجزیره پوشش داد، خیلی صدا داد در حوزه جهان عرب و کشورهای منطقه‌ای. یه مقایسه ای انجام داد با همین حرفایی که من دارم میگم و باری عطوان زد. گفت آقا تو فاصله یه سال یک کشوری شد متحد استراتژیک اسرائیل و آمریکا و غرب، یک کشوری شد دشمن استراتژیک اینا. چند دهه از این اتفاق گذشته، مقایسه کنید. مقایسه کرد، آمار داده بود، گفته بود ایرانی که دشمن استراتژیک اسرائیل و آمریکا شده الان ماهواره داره هوا میکنه. کف دانش ماهواره در مصر نیست، کفش نه سقفش نیست. ایرانی که دشمن استراتژیک آمریکا و اسرائیل شده الان موشک داره که از هر جای کشورش هر جای خاک اسرائیل رو میتونه بزنه. مصر چی داره؟ یه اسلحه‌ای که اسلحه معمولی ساده‌ای که در مرزش بتونه از اسرائیل، از همین کانال سوئزی که بدبخت نمیدونم جمال عبدالناصر با زحمت اونجا رو ملی کرد نمیتونه حمایت کنه. کانال سوئز به اصطلاح ملی مصر تماماً در اختیار اسرائیله، تماماً در اختیار اسرائیله. چی داره مصر؟ هیچی نداره. آره متحد استراتژیک اونام هست، متحدین استراتژیک منطقه‌ای رو در قبال آمریکا و اسرائیل و غرب و اینا. ببینید دوستان، حسنی مبارک متحد اینا بود، قذافی متحد اینا بود، قذافی لیبی، همه چیز پولاش همه تو بانکای اروپا و آمریکا بود. هر موقع هر چیزی خواستن گفت چشم. یه جایی هم آمدن گفتن آقا ما میخواییم تمام زرادخانه هات، تمام سلاحای شیمیایی، تمام سلاحای خاصی که داری باید از کشورت خارج کنی. گفت چشم. همشون هم خارج کرد. چی شد؟ وقتی همه رو خارج کردن بهش حمله کردن. کی حمله کردن؟ از 10-15 سال قبلی که به لیبی حمله کردن تا به امروز امپریالیسم رسانه‌ای دنیای یهود و اینها اجازه نداده کمترین اطلاع رو راجع به لیبی شما الان ندارید. الان نمیدونید، در اینترنت هم بزنید به اطلاعاتی نمیده که الان دولت لیبی کیه، مجلس لیبی کیه، ارتش لیبی کیه، هیچ اطلاعاتی نیست. 10-15 سال قبل حمله کردن، قذافی رو کشتن، اومدن لیبیش هم گرفتن. یه کشور مفت، یه سرزمین پهناور با جمعیتی کم، با منابع سرشار و غنی از نفت و گاز و اورانیوم و طلا و اینا، روزانه دارن غارت میکنند. رسانه های دنیا هم دست خودشون رو پوشش نمیده، هیچ کم نمیفهمه. تو چه کشوری؟ تو کشوری که متحد استراتژیک اونا بود. صدام نوکر قلاد بسته ی آمریکا با غرب بود، متحد استراتژیک اونا بود. یه جایی تصمیم گرفتن به این کشور حمله کنن. به چه بهانه‌ای؟ به این بهانه که تو سلاح شیمیایی داری. آمدن حمله کردن، تو ماه اول حمله خودشون اعلام کردن اشتباه کردیم، نداشت. رفتن بیرون؟ نه، 8 سال موندن. تمام ریل‌های اقتصادی عراق رو با خودشون تنظیم کردن. یک بشکه نفت الان عراق میخواد بفروشه، پولش میره تو خزانه داری آمریکا، نه تو خزانه داری عراق. عراق میخواد از پول نفت خودش استفاده کنه، باید مکاتبه کنه با خزانه داری آمریکا برای پول خودش. اومده کل نفتش، ریل اقتصادیشو با خودش تنظیم کرده. تو بغل بغدادم اومده کیلومترها مساحت رو گرفته، هکتارها مساحت رو گرفته، دانشگاه آمریکایی بغدادش هم زده. نسل‌های آینده عراق هم میخواد آمریکا براشون تربیت بکنه. چرا؟ چون دستش پرچم مقاومت نبود. صدام متحد استراتژیک آمریکا بود. بر سرش چی اومد؟ اشغال کشورش. لیبی قذافی متحد استراتژیک آمریکا بود. چی بر سرش اومد؟ اشغال کشورش. مگه میشه شما مقاومت نکنی، بتونی استقلال تو حفظ کنی، بتونی آزادی تو حفظ بکنی، بتونی پیشرفت بکنی؟ عراق پیشرفت کرده یا نمیدونم مصر یا لیبی، کدومشون پیشرفت کرده در مقایسه با ایرانی که دشمن استراتژیک اونا بوده؟ اونا چقدر روش کردن؟ هیچی. قابل مقایسه نیستن، قابل مقایسه نیستن. چرا باید مقاومت کنیم؟ چون مقاومت به من استقلال میده، به من آزادی میده، به من رشد میده، به من پیشرفت میده. برای این باید مقاومت کنیم. چرا باید مقاومت بکنی؟ برای اینی که تو دنیایی داری زندگی میکنی، دنیای جنگ، دنیای ما، عصر ما دنیای جنگ. تو این رشته دانشگاهی روابط بین الملل، این نظریه پردازان روابط بین الملل دو تا مکتب سنگین و موازی رو آوردن بالا. یکی مکتب ایدئالیسم، یکی مکتب رئالیسم. رئالیست ها کسانی هستن که میگن آقا جهان بیرونی ما، جهان معاصر ما، جهانی است که جهان جنگه، جهان رقابته، جهان رقابت بر سر منافعه. اگه خودتو تقویت نکنی، اگه خودتو نسازی، تو این دنیا هیچ کسی درد تو رو نداره، هیچ کسی به فکرت نیست، خودتی و خودت. خودت باید سلاحتو تولید کنی، خودت باید خودتو مقاومت کنی، خودت باید اینقدر خودتو قوی کنی تا بازدارندگی ایجاد بکنی، بقیه نمیدونم هوس نکنن به شما حمله بکنن. یادتونه یه روزی دوستان، هر چند روزی این رئیس جمهور آمریکا و همین اسرائیل و همین غرب و اینا مصاحبه میکردن، میگفتن همه گزینه‌ها رو میز، از جمله گزینه جنگ. سالهاست الان دیگه اینجوری به حرف نمیزنن. سالهاست دیگه شما از رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل و غرب و اینا نمیشنوید که بگن همه گزینه‌ها رو میز در قبال ایران، از جمله گزینه جنگ. چرا؟ یه بار غلط کردن، زدیم. به این فکر کنید دوستان، کشور اسرائیل جلوی چشم دنیا داره قتل عام میکنه. 200 کشور تو این دنیا هستن، فقط ایران میتونه از بین 200 کشور دنیا اسرائیل رو بزنه، 300 تا موشک بزنه. فقط بازوهای منطقه‌ای که ایران اونا رو تربیت کرده میتونن بزنن. فقط هشت و شعبی که ایران ساختش میتونه بزنه. فقط انصار الله یمنی که ایران ساختش میتونه بزنه. فقط حزب الله لبنانی که ایران ساخته میتونه بزنه. یک کشور دیگه در میان 200 کشور دنیا تونسته بزنه؟ نه، فقط ایران میتونه بزنه. دیگه نمیتونن بگن گزینه ی جنگ رو میزه، دیگه نمیتونن بگن، چون قوی بودیم زدیم، چون مقاومت کردیم. ما عادی به اینجا نرسیدیم دوستان، ما برای اینی که اینجا رسیدیم 200+ هزار شهید دادیم. ما برای اینی که اینجا رسیدیم در تمام سالهای بعد از انقلاب تحریم شدیم، در تمام سالهای بعد از انقلاب مورد فشار استکبار جهانی قرار گرفتیم، مورد حمله رسانه‌های نمیدونم امپریالیسم جهانی قرار گرفتیم، ولی ما مقاومت کردیم، چون قرآن به ما گفته بود مقاومت کنید. ما مقاومت کردیم. الان کجاییم؟ الان اینجایی هستیم که هستیم. الان جای خوبی هستیم، جای خوبی هستیم. تو شبهای آینده انشالله براتون بیشتر باز خواهم کرد ماجرا رو. باید بیرون بیاییم از فضای رسانه هایی که نمیدونم صورتی دیگر دارن از ایران ترسیم میکنند و نمایش میذارن. نه، صورت ایران همینه که دارم براتون میگم دوستان. یه ذره درنگ کنید. همه دنیا مردمش حداقل مخالفن با اینی که اسرائیل داره آدم میکشه، داره قتل عام میکنه. کشوراشون ولی جرأت نمیکنن مقابل اسرائیل حرف بزنن، اقدام بکنن. ایران میتونه. این اقتداری که امروز ایران داره صدقه سر مقاومتی است که شماها کردید از همه اول انقلاب تا الان. انواع مقاومت هایی که کردید که حالا به اقتضاد انشالله شبهای آینده بیشتر توضیح خواهیم داد و بحث خواهیم کرد. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب وقت گذشته، من اندازه نخودی در آش. یه سلامی به امام حسین علیه السلام بدیم، مجلس حال و هواش عوض بشه، کربلایی بشه، تا دوستان انشالله به فیض برسونن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. میگن ناصرالدین شاه یه سفر رفت کربلا و تو کربلا گفت آقا اول یه کسی رو بیارید برام روزه بخونه، منو به حال بیاره، حالم عوض بشه، بعد برام پابوس آقا. یا آقای اومد و روزه خوند و ناصرالدین شاه حالش عوض نشد، گریش نگرفت. یه دومی آوردن، سومی آوردن، نه. گفتن آقا یه کسی هست گریزای خوبی میزنه، حالا اندازه یه قبلی ها عالم و فاضل نیست، ولی احتمالا بتونی این آقا رو به گریه بیاره. سراغ همو فرستادن. آمد روزش رو اینجوری شروع کرد. گفت آقا جون یادت تو کربلا پرچم زدی، زیر پرچمت ندا دادی هل من ناصر ینصرونی؟ از ایران برات ناصر اومده. یه تکونی خورد ناصر الدین شاه، احساس کرد مستقیما مخاطب امام حسین بوده تو عمق کربلا. گفت آقا از ایران برات ناصر اومده. منقلب شد، ادامه داد، روزش رو خوند، اون شعر محتشم رو خوند. بلند مرتبه شاهی بر زمین افتاد. ناصرالدین شاه منقلب شد، خیلی منقلب شد، بلند بلند گریه می کرد. نگران شدند، رفتن گفتن آقا این شعر رو همیشه می خونن توی مراسم روزه و اینا. گفت مردم معنی این شعر رو اندازه من نمی فهمن. من که شاهم می فهمم، بلند مرتبه شاهی به زمین افتادی. گفت معنی این شعر رو من میفهمم، حسین به زمین افتاد. کجا؟ چند جا تو کربلا، تو ماجرای علی اکبر به زمین افتاد، بیشتر از همه تو ماجرای شهادت حضرت عباس امام به زمین افتاد. تو مقاتل نوشتند امام به سمت حضرت ابوالفضل که می رفت، یه چیزی شبیه ماجرایی است که در مدینه برای امام علی نقل کردن وقتی خبر دادن که علی چه نشستی، فاطمه داره تمام می کنه. فاصله مسجد پیغمبر تا خونه علی فاصله نیست، از تو حیات مسجد پیغمبر تو حیات خونه علی در بازه. تو این فاصله چند متر میگن این قهرمان خیبر چند بار رو زمین افتاد. تو کربلا میگن امام حسین به سمت بدن حضرت ابوالفضل که میرفت هر چند متری یه بار زمین میفت. دست به کمر گرفت آقا و فرمود الان انکسر زهری علی لعنت الله علی القوم الظالمین. یه صلوات نایت